تعالی فی کتابه الکریم احل لکم الطیبات و حرم علیکم الخبائث. تقدیم به آستان مقدس منجی عالم سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. این شب سومین شب از این جلسه ارزشمند است و با یاری خدا دو قسمت رو ما تقدیمتون کردیم در ارتباط با این که آیا نیازمندی های بشر قابل تأمین به وسیله دین هست یا نه. تا انتهای بحث دیشب به اینجا رسیدیم که اول باید نیازها را شناخت و بعد از آن تصمیم بگیریم که آیا می توانیم از عهده رفع نیازها بر بیایم یا نه. در بحث امشب اولین سخنی که ما داریم این است که اگر انسانها به طور کلی حتی در زندگی خصوصی خودشون توقعاتی رو از هم داشته باشن که فراتر از توان باشه، آیا باید طرف مقابل اونها اون توقع رو برآورده کنه یا نه؟ قرآن مجید تعبیرش اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها و این یک قانون کلی در نظام آفرینشه و ما هم از خدا درخواست میکنیم ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. آیا اینها رو قبول داریم یا نداریم؟ اگر یک مرد در محیط زندگی خودش با همسرش توقعاتی رو مطرح کرد که واقعا برای همسر برآوردن اون توقعات غیر ممکنه، نمیگم حتی توقعات سخته، میگم غیر ممکن، فرض کنید بدون اینکه ابزار مناسب داشته باشد ظرف کمتر از 5 دقیقه باید غذایی که من میخوام برام فراهم کنی. خب اگر این فرد در هر دادگاهی در دنیا بره و بگه من یه همچه توقعی از همسرم داشتم که اولا غذای مورد علاقه من باشد، دوم ابزارشو نداشته باشد، سوم در یک زمان بسیار محدود آماده بشه، چی بهش میگن؟ مطمئنن میگن این تقاضای تو غیر عاقلانه است، برآوردنش هم به هیچ دلیلی مجاز نیست و فرد مخاطب تو هم هیچ گونه گناهی نداره که نتوانست انجام بده. اما اگر توقع معقول شد، بله، و این توقع معقول را برآورده نکرد، گاهی حتی تا مرز اصطلاح نشوز هم پیش میره، یعنی توقع معقول مشروع برآورده نشد، این مرد میتواند ادعای نشوز بکنه به معنای کمکاری. خب اینجا میگن حق با شماست. در مسئله بیرون از خانه همین قانون تسری داره، سرایت داره. میگن اگر مردم از دینشون چیزی رو میخوان که امکان تحققش نیست، به هیچ وجه دین وظیفه ندارد که اون چرا که مردم ازش میخواند برای اونها فراهم کنه، در جایی که عقل اون رو نمیپذیره. اما شما میبینید حتی دین با مردم تا جایی راه آمد که مردم اومدن یه سری توقعاتی رو مطرح کردن که ظاهراً خیلی هم بی ربط بود، توقعاتی بود واقعاً بی جا، تا حد زیادی هم در نظر عرف غیر ممکن. ولی انبیا چکار کردن؟ برای این که میخواستن ثابت کنن که بشر دنبال رسیدن به توقعاتش نیست، دنبال فرار از دینه، دنبال بهانه میگردن، حاضر شدن انجام بدن. معجزات رو شما برید ببینید. اومدن از حضرت صالح سلام الله علیه و علی نبینا و آله چی میخوان؟ حالا که معجزه میخواهن، میگن تو اگر راست میگی از تو شکم کوه از لابلای سنگا یه شتر زنده بیار بیرون. من میخوام از شما سوال کنم، کاری به دین ما نداره. خب آدمی میشیم که فرض رو میگذاریم که اصلا ما به دین هم نمیخوایم توجه کنیم. اگر یه نفر آمد گفت من میخوام شما به خوشبختی برسید، کمکتون میخوام بکنم، باید با کشیده بزنیم تو گوشش و بگیم که ما نمیخوایم خوشبخت بشیم؟ یا اگر راست میگی بله بیا برو یه نردبان برای من درست کن که 2700 تا پله داشته باشه، یه طرف هم باشد به هیچ جا بند نباشه، من بتونم برم بالا بیام پایین. خب مسخره است، حرف بی ربطه. از تو شکم سنگ برای ما شتر در بیار، با کدوم عقلی جور در میمد؟ چقدر توقعشون دور از حقیقت بود، در ارتباط با مسئولیت‌های پیغمبر بود واقعا؟ انتظارشون به جا بود به نظر شما؟ ولی مردم مطرح کردن، گفتن اگه میخوای ما به دین تو در بیایم باید این کارو بکنی. خب حالا جواب دارم بعدها. حضرت صالح فرمودن اشکال نداره، خیلی حرف بدی زده، اما من میخوام ثابت کنم که شما مسئلتون یه جای دیگه است. بله دردتون درد دینه، دردتون برآورده شدن یک حاجت نیست، و خدا یه قدرتی در اختیار من میگذاره، همونطوری که آدم رو از گل خلق کرد شتر را از سنگ خلق کنه. ببینم بازم شما نق میزنید. اومدن مردم جمع شدن، داستانشو شنیدید. من نمیخوام فعلا وارد این مسئله طولانی بشم، فکر نکنید میخوام داستان بگم. نشستن، حضرت دستشون رو بردن بالا، گفتن خدایا حاجت و خواستشون معقول نیست، اما برای اینکه خودشون بفهمن دروغ میگن، این اعجاز رو در اختیار من قرار بده تا من بتونم حقانیتم رو بر اینا ثابت کنم. در مقابل چشمان خود مردم کوه قرش کرد، شکافت، از وسط سنگ‌ها یه شتر بسیار بزرگ آمد بیرون. حضرت فرمودن این شتر یه بچه هم داشت، بچه‌ش هم دنبالش آمد. فرمودن این شتری که می‌خواستید، اما از اینجا به بعد من از شما یه چیزی رو می‌خوام. چشمه آبی که در اینجا هست، یک روز شتر تمام چشمه را آبشو میخوره، یک روز شما آب برمیدارید، بله، اون روزی که شطور آب چشمه را میخورد شما به جا شیر بخورید، برید از شیر بدوشید بخورید. اما اگر نظر سوء به این شطوری که معجزه الهی کردید، خدا تلافی اون حرف مزخرفی که زدید و تو دلتون در میاره. اگه دروغ گفتید و هدفتون اینه که از دین فرار کنید و فکر میکنید خوشبخت میشید، مطمئن باشید ضررش رو خواهید دید. نتیجه چی شد؟ خدا میفرماید فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. شطور رو دنبال کردن، کشتن، بچه‌شان کشتن، عذاب آمد، تمامشون رو از بین برد، برای اینکه دروغ گفتن. هدفشون واقعا معجزه نبود. بگردید حالا لابلای قرآن، اونقدر من برای این مطلب در قرآن نمونه و مثال دارم که حد و حساب ندارد. یکشو گفتم برای اینکه ذهنیت پیدا کنید. حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر ما، پیامبران قبل، مگه کم معجزه برای مردم آوردن؟ اما زیر بار نرفتن. خب اگر واقعا توقع دنیای امروز از دین اینه که ما بیاییم مثلا فرض کنیم، مثال میخوام عرض کنم، توقعشون اینه که یک کار، یک برنامه ورد یاد ما بدید، بله، که اگه ما یه جیان تو خونمون داریم رفتیم این ورد و به این جیان خوندیم، بله، تبدیل بشه به یک ماشین گران قیمت شیک درجه یکه، بله، 250-300 میلیون تومانی. پیغمبر به نظر شما باید این برآوردش کنه این حرف را؟ انتظار از دین باید این باشد که اگه دین آمد به ما اجازه داد ما فوت کنیم، بله، خیابونا عریض بشه، فوت کنیم، ابتهی از روی منبر دم چهارراه شکر شکن همچی پرواز کنه، یه ثانیه بعدش هم منزل آجای امیرایا منبر باشم. ابزار اگر بیاد میشه، اگه این چرا خطر رو بردارن، اگه زیرگذر سرتاسری بزنن، بله، اگر خیابون رو قرخ کنن، یه چرا خطر بگذارن، اجازه ندن هیچ ماشین دیگری وارد این زیرگذر بشه و به ابتهی بگن اینجا سوار ماشین شو گاز بده تا برسیدم منزل، نمیشه؟ امکانش هست. اما این که من میخوام با همین وضع یک دقیقهی برسم جای دیگه میشود؟ با عقل جور در نمیاد. متاسفانه نیازهایی که بشر داره با توقعاتش داخل هم شده است. یه چیزایی واقعا نیازش نیست، فکر میکنه که من نیاز دارم، من باید داشته باشم. اگر شما یه خانه میخواید، چه دلیلی داره که یه خانه 10 طبقه بخواید؟ با یک طبقه خانه زندگیتون اداره میشود. اگه بیشترش ربطی دنبالش، معنیش اینه که آدمی هستی زیاده خواه، چون نیازت برطرف می شود با کمتر از اون. مثال لیوان رو دیشب زدی. خب در بحث نیازهای غیر عاقلانه، ما همینجا آب صاف و پاک رو دست دنیا می ریزیم و میگیم نه تنها دین اسلام، هیچ مکتبی در دنیا نیست که بتونه از عهده برآورده شدن نیازهای غیر معقول مردم بر بیاد. پس شما به دین نخواهید ایراد بگیرید، برای اینکه نمیخواهید ایمان بیارید، بی خودی دنبال بهانه نگردید. اما یه نیازهایی مردم دنیا دارن، کاری ندارم به اینکه در اینجا نیاز هست در یه کشور دیگه نیست. ما میگیم ولو در تمام طول تاریخ بشر یک انسان باشد و یه دونه حاجتی داشته باشه که عقل قبولش دارد، ما به خاطر همون یک نفر میگیم دین چیکار میکنه؟ میاد جلو میگه تو انسانی، نیازت هم عاقلانه است، ولو تمام 7 میلیارد آدم دیگه به این نیاز بله درشون نیست، ما برای یه نفر شما چیکار میکنیم؟ نیاز رو برطرف میکنیم. یه نکته من جا بگم، موقعی که در ایران رایان باب شد یواش یواش، ما در کتابخانه از زهرا به یک مسئله برخورد کردیم، دیدیم حدود 80,000 جلد کتاب رو ما میخواییم ببریم اسم و مشخصات و برنامه هاشو داخل کامپیوتر قرار بدیم که هر وقت ما یک کتاب رو میخواییم پیدا کنیم که معطل نشیم بنویسیم. اون موقع هیچی نبود امکانات. اون موقع بهترین کامپیوتری که در ایران وجود داشت 20 میگ حافظش بود. خدایی چه بکنیم؟ جواب نمیداد. اونقدر من صدمه خوردم که حد و حساب نداشت، نمیشد. از سال 65 شما تصور کنید ما میخواییم یه حجم 80,000 جلد کتابی رو اسمش اطلاعات شو بدیم به کامپیوتر، جا نداره. 20 میگ بیشتر حافظه نداره، نه 20 گیگابایت ها، 20 میگ. جوان ها حالا میخندن میاد چی داری میگه این 20 میگ یعنی چه؟ یه از اون بره آب اومده از کره مریخ اومده 20 میگ حافظه، من الان رومو پس میکنم ولی یه هارد میاد دم دستم چند گیگابایت. به فکر افتادیم که باید یه فکر اساسی برای این کار بشیم، تماس گرفتیم این وقت اون وقت تا تونستیم موفق بشیم نماینده تام الاختیار شرکت IBM در ایران رو پیدا کنیم، خواستیمش، آمد کتابخانه، باش صحبت کردیم. من و حضرت آیت الله امامی با هم نشستیم باش صحبت کردیم، یه مترجم هم دوبارش آورده، گفتیم آقا ما یه سیستم کامپیوتری میخوایم که جواب این 80,000 جلد کتاب حالا رو بده، جواب 20,000 یا بالاتر یا دو برابر اینم در آینده بده. به خود چشمای ما نگاه کرد گفت تا الان آماده نشده این کار، تا الان نداریم، اما به خاطر شما حاضریم یه کار بکنیم. خب دقت کنیم، به خاطر شما حاضریم کارخانه 3 عدد از این کامپیوتری که شما میخواید تهیه میکنه، یکشو شما بخرید، یه مشتری هم برامون پیدا کنید، دومی رو بخره، سومیش هم خودمون میفروشیم. بله حاضری؟ گفتیم یکی خودمون رو میخوایم پولش هم میدیم، اما دوتای دیگه شو تضمین نمی کنیم، یکیش که به گردن خودته، اون یه دونه شو تونستیم برات مشتری پیدا کنیم میکنیم، نتونستیم به ما مربوطی نیست. خب مبلغ گفت و برنامه ریزی کردن و رفتن. گفت من خبرشو میدم، باید با مهندسینمون صحبت کنیم ببینیم میتونن یه همچی چیزی برای شما درست کنن یا نه، چون شما یه نفرید میخواید، اگر مشابه چیزی که شما میگید جای دیگه هم میخواستن، ما به قول خودم میداختیم روی چرخه تولید، 1000 تاشو تولید میکردیم، هم برای ما صرف میکرد هم برای شما، اما یه دونش گرون در میاد. گفتم میشود گفت شدنش امکان داره، همین کارم کرد. یه IBM که اون موقع همه دسک ها همه چی بود؟ دسکتاپ بود. گفتیم ما یه فولتاپ میخواییم، یعنی بلند باشی کیسایی بلند. رفت حدود تقریبا 1 ماه بعد به ما خبر داد که آقا بررسی کردن امکان ساختش هست، بسازیم براتون. گفتم با همون شرطی که گفتیم بساز. گفت اتفاقا 2 تا کامپیوتر دیگه هم درخواست کردن، ما بهشون پیشنهاد کردیم با همین سبک، یکی سازمان برنامه بودجه بود اون موقع میخواست، یکی هم برای اداره دارایی اون موقع صحبت کرده بودن میارن برای ما ساختن. وقتی اومد زیر دست من، من واقعا میگم یه آدمی که با یه کامپیوتر کار کرده که 20 دقیقه 1 رو باید بشینه تا این کامپیوتر بیاد پشت پرم قرار بگیرد، ما دیدیم دنیا رو که میزنیم تق یه صدا میکنه میاد بالا. خوشحال شدیم دنیا رو گرفتیم. نمیدونستیم که یه زمان حدود کمتر از 25 سال از اون قضیه میگذره، کار به جایی برسه که هفته‌ای با لپتاپ میاد میشینه روی منبر، یه لپتاپی که بله، یه هارد داره 500 گیگابایت اطلاعات میتونه توش بریزه. کی باورش میومد؟ شد. آینده را هم میشود دید. ما میگیم اسلام میگه که نیازهای شما اگه نیاز عاقلانه باشه، ولو یک نفر ولو هزاران سال بعد بناس بیاد و نیازشو بگه، ما براش باید چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. حالا دقت کنید روی متن، ببینید چقدر قشنگه این برنامه. قوانین ثابت به اون قوانینی میگن که مربوط به شؤون فردی و اجتماعی انسانه. یه سلسله قانون گفتیم داریم، قالبش ثابت عوض نمیشه، همیشه ثابته. شراب حرام است، تمام دنیا جمع بشن 1 میلیارد سال دیگه دنیا خدا اینا کرده طول بکشن، یا فردا قیامت بشه شراب حرام است. این قانون رو ما بهش میگیم قانون ثابت دین. پس این رو نمیشیم دستش بزنیم. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این قانون ثابته. اگه میخواد جامعه به ثبات برسد، قصاص در جایی که قتل عمد اتفاق افتاد، قانون خدا اینه که قصاص بشود. مگر که وقتی یه قانون میذاریم بغل دستش، اگر فردی عمدن کسی را کش بدون اینکه اون فرد مجرم باشد، این مؤمنه، من قتلم مؤمنم متعمدن، هیچ گناهی نکرد، گرفتن وسط خیابون کشتن، خب قاتل رو باید اعدام کرد. این قانون خداست، عوضم نمیشه. خدا خودش یه تبصره بهش اضافه کرده است، فرموده چون این حق دوتاست، یکیش حق الله که این یه آدم بیگناه رو کشته است، مجازاتش با ماست، یکی حق الناسه، بالاخره این آدم پدر داره، مادر داره، فرزند داره، همسر داره، بستگانی داره، خونبها بهش تعلق میگیره. ممکنه صاحبان دم بهشون میگن، اولیاء دم کیان؟ اونایی که بستگی دارن به این میتی که حالا کشته شده، میتونن بیان بگن به جای اعدام کردن این فرد دیه به ما بدید، نکشیدش. این دومی قانون ثابته. نمیشه بیان بگیم به جای این که دیه بگیرن، بله دوتا مش بزنیم تو پوزش، نخه. میفرماد اینم قانون ثابته، منتها قانون ثابتی که در اختیار کیه؟ اولیاء دمه. یه وقت میفرماید شما اولیاء دمی، به جای اینکه دیه کامل بگیرید میتونید بیاید بشینید، خودتون به ما مربوط دیگه نیست، دین به شما اینجا امر و نهی نمیکنه، نصیحتتون میکنه، میگه شما میتونید بیاید بگید اگه بر فرض 40 میلیون 70 میلیون تومن دیه باید بدید، ما میخواییم 1 میلیون تومن بگیریم تو را ببخشیم. نمیتونم؟ اجازه ندارم؟ چرا؟ این هم قانون ثابته، هم قانون متغیره. چرا؟ متغیره به دست ولی یه دمه، ثابته از این که نمیتونیم جاشا با یه چیز دیگه عوض کنیم. خب؟ اما قوانین متغیر چی؟ میفرماید آقا شما در اصفهان دارید زندگی میکنید، میرید در مغازه خرما فروشه، میگید 1 کیلو خرما بده، اونم میگه قیمتش اینقدر پولو میدید، 1 کیلو خرما بگیرید. بلند میشید میرید خوزستان، بله؟ تا رفتید اونجا میگید آقا من یه مقدار خرما میخوام، از کجا برم بگیرم؟ میگن برو دم باغ. میاد دم باغ، دم نخلستان، میگه آقا یه مقدار خرما میخوام، میگه 2 تا از اون خوشه ها رو بهت میدم، اینقدر کیلو دیگه سرش نمیشه، میگه 2 تا شاخه میبرم بهت میدم، پولش هم اینقدر میشه. در اصفهان شما به کیلو دارید میخرید، در خوزستان دارید به شاخه میخرید. تخم مرغ در اصفهان قیمتش به کیلوه، در فلان شهر دونه ای میفروشن. تو رسالات چی نوشتن؟ نوشتن تو اصفهان کیلو باید بفروشی و بخری، در یه شهر دیگه که دانه یه دانه، اگه اومدی تو اصفهان دانه ای خریدید، بله اینجا مجوز از شما سلب شد. گاهی تو اصفهان دانه ای میفروشن، گاهی کیلویی. اگه شما توافق کردید اشکالی ندارد، گفتید آقا کیلویی باشه، یک کیلو بدید، دونه ایه، بله تخم مرغ بومیه چکا میکنم؟ دونه ای میدم، اگه البته مرغش بومی باشد، میترسم اونم از زیر ماشین رد شده باشه اسمشو گذاشته باشم تخم مرغ بومی. ولی خب حالا چون رنگش خود فرق میکنه میگن آقا این دونه ای باشه. قوانین متغیری که در جامعه هست اگر طوری باشه که باید با جامعه بالا و پایین برود، ما میگیم چه اسلام باش بالا و پایین میره. یه مثال عینی تر بزنم. انشاءالله بعد از ماه صفر اینو دقت کنن، خواهش میکنم هم برادرها مخصوصا جوانهایی که انشاءالله دعا میکنم خوشبخت بشن، ولو منم دعوت نکنم بیام عقدشون رو بخونم، یکی دیگه هم که بیاد بخونه من دعاشو میکنم خوشبخت بشن، اما بشنبینی حرف را. ببینید قانونی که اسلام داره میفرماید یه وقت دو نفر زن و مردی که میخوان با هم ازدواج بکنن میشنن به توافق میرسن سر عدد سکه و مینویسن. من تعداد نمیگم برای که نمیخوام حرفی اضافه زده باشم، میگن این تعداد سکه. اگه عقد روی تعداد خونده شد، تا دنیا دنیاست این عدد مهم است، بله؟ یعنی هر زمانی این مرد خواست پرداخت کنه به همسرش مهریه او را، عدد سکه براش باید مهم باشد. ولی اگه گفت نه مبلغ اینقدر تومان بابت سکه، یا این تعداد سکه به مبلغ اینقدر، عقد رو چی خوندن؟ رو مبلغ خوندن. سکه میخواد قیمتش بیاد پایین، میخواد بره بالا، اون مبلغ را مرد بدهکاره. قانون متغیر یعنی چه؟ یعنی اگه گفتی سکه شد 3 میلیون یا شد 2000 تومن، تعداد بدهکار. اگه گفتی 500 هزار تومن، 500 هزار تومن یه سکه شد یا 100 تا سکه، هیچ فرقی نمی کند، بله؟ 500 هزار تومن بدهکاره. ما در بحث قوانین متغیر میگیم عیناً نیازها هم همینطوره. بعضی از نیازها ثابتن، همه مردم این نیازها را دارند. خدا یه قانون برای همه مردم میگذاره، میگه نماز ظهر 4 رکعت. یه وقت یه قانونیه که همه نیاز ندارن، میشه بعضیا فرق بکنن. من مسافرم، نماز مسافر 2 رکعت. قانون ثابت هست یا نیست؟ مسافر 2 رکعت، غیر مسافر 4 رکعت. یعنی تا دنیا دنیاست این قانون قابل دستکاری نیست. نمیتونیم بگیم آقا حالا دیگه مردم پیشرفت کردن، اجازه بدید ما چکار کنیم؟ 1 رکعت بخونید. شما میخواید حرکت کنید از اصفهان برید تهران، با هواپیما که میرید چقدر تو راه هستید؟ ما فرض میکنیم 1.5 ساعت، بله 40 دقیقه. میفرماید اگه نمازتون رو اصفهان خوندید تو خانتون 4 رکعت باید بخونید، اگه رفتید 1.5 ساعت بعدش میرسید تهران، ولو با 1.5 ساعت فاصله رفتید نمازتون شکسته است. مثل اونیه که با الاغ میرفت و 1 ماه تو راه بود تا برسه تهران. این که حالا سرعت زیاد شد کار دین رو مختل نمی کند. بنابراین مردم خوشحالن، میگن خوب شد، ما یه کاری میکنیم، ظهر میریم تهران نمازمون رو 2 رکعتی میخونیم، نماز ظهر عصرمون رو، بله، صبر میکنیم نماز عشامون هم 2 رکعتی میخونیم، آخر شب میایم اصفهان که حداقل 3 تا 2 رکعتی به نفعمون باشد. اگه یه زمانی هواپیمای سریع السیر مجانی گیرتون اومد، از من میشنوید همین کارو بکنید، هیچ ضرری هم به دینتون نمیخوره. یه جنبندی بکنم نتیجه بگیریم. ما میگیم دین پاسخگوه، در اصل میگیم اگر پاسخگویی دارد که دارد، اگر توقعات شما غیر معقول است، نه تنها دین، هیچ کس حاضر نیست جوابتون رو بده، پس ایرادی به دین نگیرید. و اگه توقعاتتون معقول و مشروعه، ولو یک نفر باشید، دین حاضر چکا کنه؟ توقع شما رو برآورده کنه. تسبیت نیازهاتون رو ببینید. اگه نیازهایی دارید که واقعا باید برآورده بشمد و دین برآورده نکرد، غور بزنید بگید آقا این دین به درد نمیخوره، میتونسته باید انجام میداد، حالا که نکرد پس ضعف دینه، ما قبول میکنیم. اما جواب داریم براتون. در بحث فردا شب تمام ذهنیتتون رو بیارید روی این مسئله که یکی یکی بررسی کنیم ببینیم الان در جامعه امروز ما چه نیازهایی رو، فقط ایرانی ها رو نمیخوایم بگیم، تمام دنیا دارن که دین باید برآورده بکنه. و من سوالم این باشه که آیا این نیاز رو دین میتونه الان برطرف کند یا نه؟ میگم آقا رایانه نجس شد، چکارش کنم؟ هله؟ اگه بزنمش تو آب سمنته و درش بیارم پاک میشه؟ بله؟ بله پاک میشود، اما مرتبه اول که رفت تو آب اومد بیرون، بله؟ باید دست بذاری روش، بسم الله الرحمن الرحیم، یه فاتح هم براش بخونی، یه قبرم بکنی، بندازیش توشو بری دنبال کاره. اگه رایانه نجس شد چکارش کنیم؟ زمان پیغمبر رایانه نبوده، بله؟ نمیتونستیم بگیم که آقا نجس شد چکارش کنیم. حالا میاد پیدا میکنه یه آدم مسلمان هم هست، دستش گذاشت به یه تکه شیشه خورد، بله؟ زخم شد، بعدم گذاشت روی رایانه، چکارش کنم؟ چجوری ناوش میکشم؟ دائما هم دست میخوام بذارم بهش. رایشو شما فکر کنید، ما هم فکر میکنیم، فرداشو با هم صحبت داریم. یه سوال بپرسید.